مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر طوایی، رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. در این قسمت از برنامه غزلی از رفعت سمنانی را تقدیم می کنیم با صدای ساز اسدالله ملک. عشق تو می کشاندم شهر به شهر کو به کو، مهر تو می دواندم پهنه به پهنه سو به سو. سیل سرشک و خون دل از دل و دیده شد روان، قطره به قطره شط به شط بحر به بحر جو به جو. بافته با محبتم رشته تار و پود جان، تار به تار، نخ به نخ، رشته به رشته، پو به پو. آنچه دل از فراق تو کرد به من نمی کند، آتش هجر من به من، آب وصال او به او. بود و نبود جز دلم در خم زلف او نهان، تره به تره، خم به خم، رشته به رشته، مو به مو. رفعت و شرح عشق او تا نرهد نمی کند، سینه به سینه، لب به لب، چهره به چهره، رو به رو. چنانچه وعده دادیم باز قطعی از آلبوم موسیقایی بینشان را خواهیم شنید به آهنگسازی و خوانندگی حسام الدین سراج، تصنیف تره به تره. We'll be right back. یاران جان، به دقایق پایانی بوی جوی مولیان رسیده ایم. امید است برنامه امروز هم مورد پسندتان واقع شده باشد. تا دیداری دیگر از شما خوبان دل جدا می شویم و شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری نخستین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی.
9 ماهواره ایرانی در صف تولید و پرتاب.
پرداخت 95% مطالبات گندمکاران کشور.
و انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه با رأی قاطع مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
آغاز تبلیغات نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی. ساعت 1 بامداد جمعه برنامه آقای علیرضا زاکانی از شبکه جام جم و برنامه آقای سید ابراهیم رئیسی ساعت 9 صبح از رادیو نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. جمعه بعد از ظهر ساعت 17 هم برنامه آقای محسن رضایی از رادیو فرهنگ و برنامه آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی ساعت 19:15 دقیقه از شبکه 1 پخش گردید. آقایان محسن مهر علی زاده، عبدالناصر همتی و سعید جلیلی جمعه در رسانه ملی برنامه تبلیغاتی نداشتند. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از بیش از 10 شبکه رادیویی و تلویزیونی تا 26 خرداد پخش می شود. گفته شده با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت سفرهای استانی، نامزدهای انتخابات می توانند در شبکه‌های استانی هم برنامه داشته باشند. بر اساس برنامه ریزی رسانه ملی، 3 مناظره 3 ساعته در روزهای 17، 21 و 25 خرداد زنده و از برخی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد. انتخاباتی که حالا امسال بیش از 1,300,000 رأی اولی دارد. رئیس ستاد انتخابات کشور گفته که وظیفه اصلی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برگزاری انتخابات سالم و امن است. به گفته آقای عرف، تلاش‌ها برای رفع موانع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ادامه دارد.
ما قاعدتاً به عنوان مجری انتخابات دو وظیفه اصلی داریم که اون بحث سلامت و امنیت برگزاری انتخابات هست. دو وظیفه ملی هم همه دستگاه‌ها دارن، از جمله وزارت کشور که بحث مشارکت و رقابت پذیری انتخابات هست. جلسات مختلفی با احزاب و گروه‌های سیاسی، گروه‌های مرجع و رسانه‌ها تا الان داشتیم. عمدتاً تلاش کردیم که موانع مشارکت رو شناسایی بکنیم تا اونجا که میشود رفع کنیم.
اما حالا زمان شنیدن حرف شما مردم است. از دلایل حضور و اولویت نامزدها در انتخابات پیش رو،
فرد اصلی به نظرم باید در مرحله اول فردی مردمی باشه، آشنا به مشکلات و مسائل جامعه، دلسوز باشه در کل.
انتظار ما اینه که دنبال راندخاری نرن، دنبال مسئله اینجوری نرن که بشه خود مشکلات مردم برطرف.
هرچی حضورمون پرشورتر باشه در انتخابات، قدرتمون رو میتونیم به جهانیان نشون بدیم.
مسلماً مشارکت در انتخابات میتونه کشورمون رو مستحکم‌تر و قوی‌تر از قبل جلوه بده.
حضور پرشور مردم در انتخابات آینده کشور رو تضمین می‌کنه و طبق بیانات رهبر انقلاب مردم به دنبال مدیر قوی و کارآمدند، نه اسامی و جناح‌ها، مدیریتی از مردم و برای مردم.
اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقیناً کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتاً یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد.
نه ماهواره ایرانی در صف تولید و پرتاب. سازمان فضایی ایران اعلام کرد از این تعداد 4 ماهواره در حال طراحی و 5 ماهواره هم برای قرار دادن در فضا در حال آماده شدن هستند. بر اساس این اعلام ماهواره های مخابراتی ناهید 1 و 2، زلجناح، سیمرغ و ماهواره های سنجش از دور طلوع، پارس 1، ظفر 2 برای تثبیت در مدار لئو در دست طراحی و تولید هستند. طبق گزارش سازمان فضایی ایران برای دستیابی به مدار خورشید آهنگ، نمونه دوم ماهواره پارس، ماهواره زلجناح و پایگاه پرتاب چابهار در دست طراحی و اجرا هستند. همچنین ماهواره های پارس 1، ظفر 2، طلوع با قابلیت تصویربرداری چند طیفی از جمله ماهواره های سنجش از دور است که در صف پرتاب هستند.
قرارگاه عملیاتی غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران به پهپادهای رزمی مهاجر 6 تجهیز شد. این پهپاد پس از سعی مسافت 480 کیلومتری در یک پرواز موفقیت آمیز به یگان پهپادی ارتش در غرب کشور تحویل شد. سرهنگ مرزبانپور، فرمانده یگان پهپادی ارتش در غرب کشور، با اشاره به قابلیت چند منظوره این پهپاد در عملیات‌های رزمی، شناسایی، مراقبتی و جنگ‌های الکترونیک گفت: پهپاد مهاجر 6 با هدف تأمین امنیت در مرزهای غرب کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرمانده یگان پهپادی ارتش در غرب کشور همچنین از قابلیت پرواز این پهپاد در تمام ساعات شبانه روز و در هر نوع شرایط آب و هوایی خبر داد و گفت این پهپاد با برد عملیاتی 1200 کیلومتری و سقف پروازی 18000 پایی با تلاش متخصصان داخلی ساخته شده و دانش آن کاملا بومی است.
وزیر سمت در ادامه سفر خود به آذربایجان غربی از کارخانه قند مهاباد بازدید کرد.
سفر وزیر سمت به مهاباد. رزم حسینی در سفر خود به آذربایجان غربی به همراه مسئولان به کارخانه قند میلاد مهاباد رفت و در جریان روند ساخت آن قرار گرفت.
بازدید از این مجموعه هم که در مهاباد انجام دهیم، پروژه که در حال ساخت کرد، پروژه بسیار مهمی منطقه خواهد بود که به نظر می‌رسه که جنگ جفت چند ماه آینده افتتاح بشه و آماده بهره برداری بشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش 48% صادرات کشور در 2 ماهه گذشته خبر داد.
خوشبختانه حوزه صادرات الان روانسازی بسیار خوبی صورت گرفته و الان پیش بینی ما هم این سال صادراتمون بهتر سال گذشته خواهد بود. این چند ماه گذشته ما صادراتمون نزدیک به 48% افزایش پیدا کرده.
اشتغال زایی بیش از 2222 نفر از دستاوردهای مهم سفر وزیر سمت به استان بود. نماینده مردم مهاباد در خانه ملت هم از تحصیل مشکلات فعالان اقتصادی مهاباد در جریان این سفر گفت.
ایشون دستورات لازم رو برای رفع مشکلات شرک صنعتی از جمله توسعه شرک صنعتی مهاباد و تصفیه خانه دوم شهرستان مهاباد رو صادر کردن و در رابطه با نقدینگی و تأمین امکانات مالی پروژه های صنعتی مهاباد دستورات لازم رو دادن.
رزم حسینی از مهاباد عازم پیرانشهر شد تا ضمن بازدید از پایانه مرزی تمرچین نشستی برای بهبود معیشت مرزنشینان داشته باشد. کارخانه قند مهاباد با ظرفیت اسمی 5000 تن قرار است نیمه دوم سال 1400 یعنی امسال به بهره برداری برسد. عبدالرحمن مولوسپوری، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
95% مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شد. بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، از آغاز خرید تضمینی گندم بیش از 1,600,000 تن گندم از کشاورزان به ارزش 8100 میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون بیش از 7100 میلیارد تومان آن به حساب کشاورزان واریز شده است. طبق این گزارش، خرید تضمینی گندم در 18 استان همچنان ادامه دارد و تلاش می‌شود که در ادامه فصل خرید روند پرداخت به همین شکل تداوم یافته و در حداقل زمان ممکن مطالبات گندمکاران پرداخت شود. امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت 5000 تومان خریداری می شود که در مقایسه با پارسال دو برابر شده است.
افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 79,500 نفر. تعداد مناطق قرمز نیز به 13 شهرستان رسید. با فوت 184 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 79,568 نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان هم با ابتلای 10,253 هموطن دیگر به بیش از 2,886,000 نفر افزایش یافت. 5 شهرستان دیگر نیز رنگ قرمز کرونایی به خود گرفتند تا این مناطق هم به 13 شهرستان افزایش یابد. همکنون شهرستان‌های دیر و کنگان در استان بوشهر، چابهار در سیستان و بلوچستان، جیرفت، سیرجان و شهر بابک در استان کرمان، سرپل زهاب در استان کرمانشاه، بندرعباس، جاسک، خمیر، رودان، قشم و میناب در هرمزگان در وضع قرمز قرار دارند. رنگ 214 شهرستان هم نارنجی است، اما در حالی که روند کرونا در بیشتر مناطق کشور نزولی است، خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت از نگرانی این وزارتخانه درباره موج بعدی کرونا خبر داد و گفت در موج قبلی ویروس جهش یافته انگلیسی همه مناسبات را به هم ریخت و آن موج عجیب را ایجاد کرد و اکنون نیز اگر ویروس جهش یافته هندی در جامعه گسترش پیدا کند با موج بعدی روبرو خواهیم شد که واقعا غیر قابل پیش بینی است. در همین حال روند واکسیناسیون کرونا نیز در کشور ادامه دارد و بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا ظهر امروز بیش از 3,637,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده است.
واکسیناسیون تعطیل بردار نیست، حتی پنجشنبه جمعه ها و در تعطیلات رسمی پیش رو.
نوبت خوبه، رو برنامه ریزیه.
همچنان نوبت دریافت واکسن متولدین 1330 و قبل از اونه.
من هفته دو سالمه. چطور بود؟ راحت بود اومدین؟
بله خیلی راحت.
نزدیک 70 سال.
70 سال نمیزنه.
نه،
70 سال. حالا خواست سنشو کمتر بگم.
اشکال نداره. هنوز کار داریم.
اما پیش بینی میشه با آغاز هفته گروه سنی بعدی هم فراخوان بشن.
با هم هستین؟ بله. آقا و خانم با هم هستین؟
ایشون 74، من 77.
با هم دیگه اومدین. گذشتین نوبتتون با هم. شما دوره قبل هم میتونستین واکسن بزنید، دوره گروه سنی قبلی.
با هم اومدن بهتره. در پیری با هم بوده خیلی عالیه.
برای همه پدران و مادرانی که این روزها واکسینه میشن سوالات مشابهی وجود داره.
اینه که عوارض بعدش چی هست؟ احیانا تب، نمیدونم، یا سرگیجه هست.
بعدش درد داره. تموم شد.
که میتونن در این مراکز به جواب همه سوالاتشون برسن.
ممکنه دچار تب بشی، بدن درد بشی. خب امشب فردا اگه دچار این علائم شدی حتما هر 6 ساعت قرص اسنفن ساده بخور. اگه دستت هم درد گرفت حوله گرم بذار. من مایعاتم زیاد مصرف کن.
پرهیز غذایی خاصی هم نداره.
این واکسیناسیون باعث نمیشه که ایمنی کامل بهتون داشته باشه. حتما پروتکل ها رو رعایت بکنن، ماسکشون رو بزنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن.
حدود یک ماه از آغاز واکسیناسیون سالمندان میگذره و افراد بسیاری نوبت دریافت دوز دوم واکسنشون فرا رسیده.
واکسن دوم را من الحمدلله زدم و
هر جایی که واکسن رو میزنن همونجا برای دوز دوم برای مراجعه کنن و همون واکسنی براشون زده میشه که نوبت اول زده شده.
دیگر مرکز هم همینطوره.
همه مرکز همینطوره، بعد هر جا رفتن همونجا دوباره مراجعه کنن.
وزارت بهداشت بنا داره تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهیان و فرهنگیان رو هم واکسینه کنه، اما بعد از اتمام مقاومت سازی سالمندان در برابر کرونا.
تا کنون بالغ بر 3.5 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده و طبق وعده مسئولین همه افراد بالای 60 سال تا پایان خرداد واکسینه میشن و این یعنی ایمنی بخشی افراد آسیب پذیر کشورمون در کمتر از یک ماه آینده. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان به 170 میلیون نفر نزدیک شد. از میان این بیماران تاکنون 3 میلیون و 531 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. آمار مبتلایان به کرونا در هند و برزیل هم همچنان بالاست. در شبانه روز گذشته بیش از 3558 شهروند هندی بر اثر کرونا جان باختند. بیش از 179 هزار نفر هم در همین مدت به کرونا مبتلا شدند. برزیل هم با مرگ 2130 نفر و ابتلای بیش از 66 هزار نفر همچنان پس از هند دومین کانون کرونایی جهان است.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شما.
@ صدا نیوز IRIB.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه را تبریک گفت. آقای روحانی با تبریک برگزاری موفق انتخابات سوریه و انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه، حضور گسترده مردم این کشور پای صندوق آرا را گامی مهم در تعیین سرنوشت و شکوفایی سوریه عنوان کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی به رئیس مجلس سوریه برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و پیروزی بشار اسد را تبریک گفت و تأکید کرد. برگزاری این انتخابات با حضور پرشور مردمی، با وجود مداخلات و فشارهای سیاسی و روانی خارجی، موفقیت بزرگی برای ملت سوریه به شمار می رود که نوید دهنده آینده ای روشن است. وزارت امور خارجه کشور ما نیز با صدور بیانیه‌ای برگزاری موفق انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت سوریه تبریک گفت. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه، حضور مردم را در این انتخابات بسیار گسترده توصیف کرد. میزان مشارکت مردم سوریه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 14 دهه گذشته بی سابقه بوده و بیش از 78% واجدین شرایط در آن شرکت کردند. مردم سوریه پس از شنیدن نتایج انتخابات در سر تا سر شهرهای این کشور به خیابانها ریختند تا این پیروزی را جشن بگیرند.
رئیس مجلس ملی سوریه نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. آقای بشار اسد دبیر کل حزب بعث با کسب 95% آرا برای 7 سال آینده کرسی ریاست جمهوری این کشور را احراز کرد. همچنین حمود صباغ اعلام کرد که بالغ بر 14 میلیون نفر از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. این امر به این معنی است که 78.64% در این انتخابات از مجموع کل واجدین شرایط آرای خودشون به صندوق‌های اخذ رأی ریختند. بدین ترتیب ما شاهد بزرگترین انتخابات سوریه در 14 دهه گذشته بودیم. مردم سوریه هم پس از شنیدن خبر اعلام ریاست جمهوری مجدد بشار اسد به خیابان‌ها آمدند. آنها در تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خود جوش و در دست داشتن پرچم سوریه در حمایت از مقاومت و راهبرد دولت سوریه در ادامه خط مقاومت شعار دادند. آنان می‌گویند در سایه گزینه مقاومت پیروزی ها در سوریه و غزه محقق شده و اگر مقاومت نبود الان عزت، حاکمیت و استقلال سوریه نبود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری به شهادت رسید. نظامیان صهیونیست به ضرب گلوله زکریا حمایل، جوان 28 ساله فلسطینی را هنگام سرکوب معترضان فلسطینی علیه شهرک‌سازی‌ها در منطقه بیتا واقع در جنوب شهر نابلس به شهادت رساندند. همچنین ده‌ها فلسطینی روز جمعه در پی تظاهرات علیه شهرک‌سازی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. ده‌ها تن هم بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار آسیب شدند. فلسطینی‌ها جمعه هر هفته در برخی روستاها و شهرک‌های کرانه باختری راهپیمایی‌هایی در محکومیت شهرک‌سازی و ایجاد دیوار حائل برگزار می‌کنند. همچنین یک هفته بعد از پایان درگیری‌ها در قدس اشغالی و نوار غزه که به شکست صهیونیست‌ها و محکومیت آنها در برابر افکار عمومی منجر شد، روز جمعه بیش از 40,000 نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصی نماز اقامه کردند. تا یه هفته‌های اخیر به دنبال طمع رژیم صهیونیستی برای تصاحب محله شیخ جراح و اخراج خانواده‌های فلسطینی، فشارها در قدس علیه مسلمانان تشدید شده بود و نظامیان و صهیونیست‌های افراطی به مسجد الاقصی یورش برده بودند. این اقدام صهیونیست‌ها در نهایت به دفاع گروه‌های مقاومت از آرمان‌ها و مقدسات فلسطین در قدس و مسجد الاقصی منجر شد و در پی آن جنگ 12 روزه غزه رخ داد که در سایه دفاع جانانه جنبش حماس و گروه‌های مقاومت پیروزی در نهایت از آن مردم مظلوم فلسطین شد.
علما و نخبگان دانشگاهی و سیاسی افغانستان با برگزاری همایشی پیامدهای حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در این کشور را بررسی کردند.
همزمان با روزهای خروج آمریکا از افغانستان، تعدادی از علما، دانشگاهیان و سیاسیون از داخل و خارج افغانستان در کنفرانسی پیامدهای حضور نظامی 20 سالی آمریکا در افغانستان را بررسی کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس ابتدا به این نکته پرداختن که آمریکا چرا به افغانستان آمد.
دلیل حضور آمریکا در جهان، در منطقه، در افغانستان یک توسعه طلبی، یک امپراتوری جهانها. همین کلمه جهانها را هر که ترجمه کنه بسیار یک ترجمه خوب بود.
در این برنامه یکی از فرماندهان سابق نظامی آمریکایی در افغانستان هم از سیاست‌های تفرقه افغانانی آمریکا در افغانستان گفت.
دقیقاً می‌دانستیم چه کار داریم می‌کنیم، چون همین کار را در عراق هم کرده بودیم. شیعه‌ها را مقابل سنی‌ها قرار داده بودیم.
فیلیپ جرال، مفسر آمریکایی، هم در این کنفرانس گفت این روزها در آمریکا از حمله تروریستی به مدرسه دخترانه سید الشهدای کابل به خوبی برای توجیه ماندن بیشتر آمریکایی‌ها در افغانستان استفاده می‌شود. عبداللطیف پدرام، رئیس حزب کنگره ملی افغانستان، هم در این کنفرانس گفت آمریکا حتی از سازمان‌های حقوق بشری نیز در افغانستان در جهت منافع خود استفاده می‌کند.
اگر آمریکایی‌ها، سازمان‌های حقوق بشر، بانک جهانی، نمی‌دونم صندوق، نهادهای مختلف بین‌المللی، محیط زیست که اعتماد بهش ندارن، اینها را اگر مثال ندن، با خودشان شریک نکنن، خوب یک امپریالیسم اوریون اشغالگر در افغانستان باقی میمانه که نمیتواند از خودش دفاع کند.
گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر همزمان با حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و افزایش گروه‌های تروریستی از دیگر موضوعاتی بود که در این برنامه عنوان شد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 3000 واحد مسکونی روستایی خراسان رضوی که سال 98 بر اثر وقوع سیل آسیب دیده بود، توسط این بنیاد بازسازی و آماده بهره برداری شد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت تحصیلات خانه‌های روستایی به 1 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
معاون توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از رشد 100% فعالیت تعاونی زنان روستایی در کشور خبر داد.
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی، در میان سریال‌های تلویزیون احزار شبکه 1 و یاور شبکه 3 به ترتیب با 49.7% و 49.3% مخاطب و رضایت 68.9% و 81.3% در حد زیاد در رتبه های اول و دوم سریال های رمضانی قرار گرفتند.
در دو روز ابتدایی برگزاری آنلاین بازار فیلم 38 جشنواره جهانی فیلم فجر، بیش از 1000 قرار ملاقات به ثبت رسیده است.
مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 2 برابری بهای خرید تضمینی سویا خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی که در مسکو به سر می‌برد با رئیس دانشگاه کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی روسیه دیدار کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص همکاری در زمینه‌های علمی به ویژه کشاورزی اعلام آمادگی کردند.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت با بازسازی محور ریلی در ارمنستان و جلفا که در جنگ منطقه‌ای آسیب دیده بود، به زودی کریدور غرب خزر حد فاصله ایران تا دریای سیاه فعال خواهد شد.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان در پی برخی شایعات درباره وضع جسمانی دبیر کل حزب الله اعلام کرد حال سید حسن نصرالله خوب است و در سلامت کامل به سر می‌برد.
دولت پاکستان از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی استقبال کرد.
در حمله توپخانه متجاوزان سعودی به استان سعده 3 جوان یمنی به شهادت رسیدند.
و در ادامه حملات به نیروهای پلیس فرانسه باز هم 2 تن از این نیروها بر اثر حملات فردی ناشناس به شدت زخمی شدند. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی. سومین دوره والیبال لیگ ملت‌ها 2021 بعد از 1 سال وقفه از روز جمعه با شکست تیم ملی ایران در ایتالیا آغاز شد. در این بازی ایران با نتیجه 3-0 مغلوب ژاپن شد. با این شکست ایران در رنکینگ جهانی با 1 پله سقوط در جایگاه 9 قرار گرفت و ژاپن به جایگاه 8 دست یافت. در دیگر بازی‌ها و پیش از بازی ایران و ژاپن، فرانسه 3-0 بلغارستان را شکست داد و آلمان با همین نتیجه از صد استرالیا گذشت. صربستان 3-1 اسلوونی را شکست داد و روسیه هم با همین نتیجه هلند را پشت سر گذاشت. بوکسور المپیکی ایران فینالیست رقابت‌های قهرمانی آسیا شد. در مرحله نیمه‌نهایی وزن 60 کیلوگرم دانیال شهبخت که با برتری مقابل بوکسورهای قزاقستان و کویت به جمع 4 نفر برتر رسیده بود، به مسافه حریفی از هند رفت و در 3-2 به پیروزی رسید و راهی فینال شد. شهبخت در فینال به مسافه حریفی از مغولستان خواهد رفت. تیم بسکتبال 3 نفره بانوان ایران در مسابقات انتخابی المپیک با 4 شکست به کار خود پایان داد. در رقابت‌های بسکتبال 3 نفره بانوان انتخابی المپیک که به میزبانی اتریش برگزار شد، تیم ایران در آخرین بازی خود 2-22 به استرالیا باخت. پیش از این تیم ایران از تیم‌های اوکراین، تایلند و ژاپن شکست خورده بود. ژاپن با 4 برد و استرالیا با 3 برد از گروه ایران به مرحله بعد صعود کردند. تیم ایران یک فرصت دیگر در مسابقات یونیورسالیتی دارد. این مسابقات از 6 روز دیگر در مجارستان آغاز می شود و دختران ایران به طور مستقیم از اتریش به مجارستان سفر می کنند. دونده 400 متر بامانه ایران در جریان رقابت‌های حاشیه دایموند لیگ قطر نتوانست مسابقه خود را به پایان برساند. مهدی پیرجهان روز جمعه و در جریان مسابقه خود در حال عبور موفق از مانع اول مسابقه بود که به خاطر اشتباه حریفش با مانع برخورد کرد و زمین خورد. در این رقابت دوندگانی از قطر، سودان و قطر جایگاه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. پیرجهان یکی از شانس‌های کسب سهمیه المپیک توکیو است که در حال حاضر سهمیه را از طریق رنکینگ به دست آورده است، اما برای قطعی شدن این ورودی باید منتظر اعلام رنکینگ نهایی فدراسیون جهانی در تیر ماه باشد. متشکرم از همراهیتان.
در 5 روز آینده آسمانی صاف آفتابی در اغلب مناطق کشورمون حاکم خواهد بود و جوی پایدار رو پیش بینی می‌کنیم. افزایش دما از امشب تا روز یک شنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال غرب، غرب دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور تا اواسط هفته آینده در شمال شرقمون این افزایش دما وجود داره که در این مدت 7-12 درجه انتظار افزایش دما رو داریم. در فردا و پس فردا گرمبادهای جنوبی روی سواحل دریای خزر خواهیم داشت و بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم میشه. برای تهران پیش بینی می‌کنیم تهران هم در 5 روز آینده جوی پایدار داشته باشه. در بعضی ساعات وزش باد هم خواهد داشت. پیش بینی می‌کنیم که روی ارتفاعات شرقی استان افزایش ابر رو فردا داشته باشیم با بارش‌های خفیف و پراکنده و از ظهر فردا تا عصر یکشنبه افزایش سرعت وزش باد رو در مرزهای جنوبی غربی تهران هم پیش بینی می‌کنیم.
اذان صبح به افق تهران ساعت 4:08 و طلوع آفتاب ساعت 5:51 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آوای مهر و دوستی FM 94 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خیلی مهربانه. مردم ایران زمین، هموطنان خوبم، سلام. بامداد شما هموطنان نازنینم بخیر باشه انشاءالله. چه در شمال، چه در جنوب، یا غرب یا شرق کشور هستید، برای تک تکتان آرزوی سلامت و سربلندی داریم. دوست من، به شبهای ایران رادیو کرمانشاه خوش آمدید. شما در نوبت کاری هستید، بهتان خدا قوت میگم. شایدم تو گرم سیر، تو رخت خواب، اونم جلو کولر خوابیدی، داری رادیو گوش میکنی. شایدم تو منطقه سرد سیر با وزیدن نسیم خنک شبانگاهی لذت میبری از استراحتت. در هر صورت از اینکه میزبان صدای رادیو کرمانشاهی ازت تشکر میکنم. بامداد شنبه 8 خرداد ماهه. در تقویم ملی ما این روز، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم و امشب در این برنامه شب‌های ایران رادیو کرمانشاه با شما از منش پهلوانی میگی. با ما همراه باشید و بفرمایید به نظر شما پهلوان واقعی کیه؟ یکی از دستاوردهای گرانبها ولی ناشناخته کشورمان ایران فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ایه. گاهی بد نیست که کمی به عقب برگردیم، به دورانی که مروت و اخلاق، نیرومندی، مردانگی و دستگیری در گود زورخانه با صدای ضرب مرشه تنین انداز می شد. دورانی که چراغ زورخانه ها روشن بود و قدمگاه رادمردانی ماندگار که همزمان جسم و روحشان مزین به صفات نیکو، راستی و البته قدرت می کردن. راستی هموطنان نازنین، منتظریم تا صدای پرمهر شما عزیزای با زبان و گویش و لهجه شیرینتان بشنویم. پس این دو شماره تلفن بی زحمت به خاطرتان بسپارید: 38 35 8007 و 38 35 8008. پیش شماره 083 را هم یادداشت بکنید. در طول برنامه شماره های حتما تکرار میکنم. اگرم دوست داشتین پیامک ارسال بکنین، اینم سامانه پیامکی مان: 30832. اینجا رادیو کرمانشاهه.
شبهای ایران امشب از رادیو کرمانشاه، ساعت 30 دقیقه بامداد تا ساعت 2 صبح. شبهای ایران.
خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که از صدای مرکز کرمانشاه یه بار دیگه توفیق نصیب من شد. خداوند عمری بهمان داد توی کرونا بازار که در خدمتتان باشیم، خدمت شما هموطنای عزیزمان، هموطنای خونگرممان در جای جای میهن عزیزمان که صداتون میشنویم، میبینیم که حالتان خوبه، سلامتین، کلی براتون ذوق میکنیم. امشبم دلگرممان بکنین و دوست داریم صداتون با اون لهجه و گویش و زبان محلیتون بشنویم و کلی انرژی مثبت بگیریم. شب بیدارای عزیز، همراه رادیو کرمانشاه بمانید. میخوایم در مورد فرهنگ پهلوانی بگیم. یه بخشی آماده کردیم، البته در دو بخش ها. قسمت اولش در مورد فرهنگ زورخانه ای الان میشنویم، تا آخر برنامه هم بخش دومش رو تقدیمتان میکنیم. خواهش میکنم بشنوید.
نفس ایرانیان با ضعف و زبونی همراه نیست و چنین مردانش هماره پهلوان زاده می شود. در کهن‌ترین اسناد تاریخی ایران آمده است: پهلوانی مردانه را می ستاییم که مردان گشایش دهد، که به هوش گشایش دهد، که تند تر از تند و دلیر تر از دلیر است، که بسان بهره ای ایزدی به مرد رسد و مردان را در گرفتاری رهایی بخشد. ایرانیان از ابتدای تاریخ خود نیازمند پهلوانی و نیرومندی بودند. در آن هنگام که صدای طبل جنگ خاموش بود، جنگاوران ایرانی در زمین فرو افتاده ای به تمرین رزم و آمادگی جسمانی می پرداختند و فرماندهان در اوج تپه ها نظارگر آنها بودند. این زمین گود را چرتا می گفتند. با نزول قدرت در حکومت‌های باستانی ایران، این سرزمین آماج تاخت و تاز بیگانگان و جهانگشایان شد. حمله مغولان ایران را مجمر آتش ظلم بیگانه نمود و دردناک‌ترین فجایع انسانی در ایران به وقوع پیوست. مغولان که از روحیه بیگانه ستیزی ایرانیان بیم داشتند، حمل سلاح و جنگاوری را برای مردان ایرانی منع کردند. این پنهانکاری مردان نیرومند و آزادخواه را از چرتا به مخفیگاه های زیرزمینی رساند. مورخان بر این گمانند که ایرانیان با این ترفند خشت اول بنای ورزشی باستانی را در دل گودهای مخفی گذاشتند تا به این بهانه جوانان را برای روز موعود آیین رزم بیاموزند. اینان ابزارهای تمرین خود را از شکل جنگ ابزار روزگاران قدیم ساختند، گویی کمان سربازان جنگ که باده ای سنگین در دست ورزشکاران گردید. از شکل سپر آلت سنگ را بنا نهادند. از شمشیر تخت شنا را الهام گرفتند. و گرز را به میل چوبی مبدل ساختند. این چنین حلقه ای سری از جوانمردان ورزیده را برای روز موعود مهیا نمودند. ورود به این حلقه شرط وفاداری داشت. در آغاز پیوند به شخص تازه وارد آبی شور می نوشندند که معروف به آب زور به معنای آب نیرو و قدرت بود. آب نشان زندگی و نمک، مایه قوام و حفظ از فساد و تباهی. با گذر زمان محل تمرین جوانمردان را زورخانه به معنای محل نوشاندن آب زور نامیدند.
بله، یاد و خاطر پهلوانان قدیم رو گرامی می‌داریم و زنده باشن پهلوانان با مرام و به اصطلاح پهلوان امروزی. و واقعا بدونیم که پهلوان واقعی کیه. همچنان با ما و رادیو کرمانشاه بمانید.
برای ما بفرمایید که به نظر شما پهلوان کیه؟
پهلوان هم از نظر اسمی و کلامی میشود تعبیر کرد و تفسیر کرد، هم از نظر معنوی. خب خیلی ها هستن که از لحاظ جسمی و فیزیکی دارای قدرت بدنی زیادی هستن و به اینها پهلوان گفته میشه، اما در واقع در معنا هم به کسانی که دارای منش و رفتار بزرگوارانه و جوانمردانه هستند، اینها هم به نوعی پهلوانان واقعی تری هستند.
به نظر من پهلوان سردار سلیمانیه، چون که در اوج قدرت با صلابت، شجاع و مردمدار و فروتن بود و از جانش برای کمک به مظلومان و وطنش گذشت.
پهلوان کسیه که از حق خودش گذشت بکنه، در اوج قدرت اگر کاری از دستش میاد انجام نده، بالاخره توان انجام اون کار داشته باشه ولی انجام نده، گذشت بکنه، میگن پهلوان.
به نظر من پهلوان اون کسیه که سر صفه اهل بیت و پیرو حقیقی حضرت علی علیه السلام باشه.
به نظر من پهلوان کسیه که انسان باشه، گذشت داشته باشه، یعنی انسانیت همه‌جوره رعایت کنه. به نظر من پهلوان اینه.
پهلوان الان دکترا و پرستاران که از زندگی خودشان، از وقت خودشان همه جوره میذارن به خاطر سلامت بیماران.
خب قول دادیم که شماره تلفن ها را یه بار دیگه خدمتتان بگم که عزیزانی که میخوان به ما زنگ بزنن یا پیامک ارسال بکنن شماره رو داشته باشن. پیش شماره 083 رو که گرفتین دو تا شماره تلفن هست 38-35-8007 و 38-35-8008 که در اختیار شماست. اگر هم خواستید پیامک ارسال بکنید سامانه یه پیامکی 30832 هم همراه شماست و خیلی متشکرم از این که خیلی برامون پیامک ارسال کردین، خیلی با محبتین، درود بر شما. سراغ تلفن ها و پیامک شما. خیلی متشکرم از همراهیتان، خیلی باور کنه خیلی برامان عزیزین، خیلی به ما انرژی میدین، خیلی محترمین. آقای شاهین نوشتن که سلام نگهبانم، معدن چاه سرخ سپهبان شهر خودم اهل خوزستان رام هرمز. خواستم بگم مادر خیلی دوستت دارم. بعضی از مادرها واقعا پهلوان زندگی هن، چون هم پدرن برای فرزندان هم مادرن. و اما پیامک بعدی ما نوشتن که پهلوان واقعی تو این دور زمانه واقعا پدران که تو این شرایط اقتصادی خرج خانواده رو میدن. درود بر تک تک شما. اینجا شبهای ایرانه، با افتخار در خدمت تانیم، بفرمایید.
با عرض سلام، سلامی به بلندی کوههای بیستون، به زلالی چشم ساران تاغبستان، به شیرینی کاک و برنجی و خرمایی و به گرمی و میهمان نوازی مردم کرمانشاه، خدمت شنوندگان عزیز در سراسر ایران. خوی و منش در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف نشان از پیشینه و فرهنگ آن دیار دارد. در استان زیبای کرمانشاه خوی و منش میهمان نوازی و خونگرمی با آنها زبان زد می باشد. خوی و منش کشوردوستی هم یکی دیگر از ویژگی های مردم کرمانشاه می باشد و این فرهنگ را در 40 سال از انقلاب به خصوص در ایام انتخابات به نمایش گذاشتند و از همکنون هم آماده‌اند تا با یک انتخاب درست، صحیح و اصولی خوی و منش کشوردوستی را ثابت کنند و انشاءالله بار دیگر ایران را بر اوج قله‌های افتخار، عزت و بزرگی ببینیم انشاءالله. با تشکر، خدا نگه.
متشکرم از شما دوست خوب شنونده. و هموطن خوبمان آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکی اصفهان، به به محلشون هم گفتن، نوشتن که پهلوان واقعی کسیه که برای خدمت به خلق خدا با تمام وجودش عشق می‌ورزه و با عشق خالصانش انجام وظیفه میکنه. درود بر شما هموطن خوبم. اکبر ادب نژاد از کوهساران کرمان نوشتن که جوابتون میشه منش پهلوانی، گذشت، مردانگی، با سخاوت بودن، مهربانی. درود بر شما اهالی کرمان.
در رابطه با موضوع برنامه که خوبی و منش هست، ما در مهارت‌های ارتباطیمون اونجاهایی در دل دیگران جا پیدا میکنیم که یک خوبی و منشه انسان دوستانه و با محبت داشته باشیم. بایستی در مهارت‌های ارتباطیمون، در تعامل اجتماعیمون، اون خوی و منش انسانی را رعایت کنیم تا دیگران ما را دوست داشته باشن، مخصوصا در معاملاتی که بحث قول و قرار هم هست. میگه که شریک مال مردم، انشاءالله اون خوی و منش معاملاتیمون را رعایت کنیم تا مردم ما را بهتر بپذیرند. از استان چهارمحال و رفتیاری بام بلند ایران زمین